ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور همگی عزیزان و سروران قرآنی، برنامه امروزمون رو آغاز میکنیم. در برنامه ترجمان وحی آیات سوره مدثر رو مدتی است که توضیح میدیم، رسیدیم به آیه شریفه 11 و 12 سوره مدثر. عرض شد که آیات 11 تا 25 این سوره در یک سیاقند و همگی درباره یک شخصی به نام ولید ابن مغیره است که در آغاز رسالت از دشمنان سرسخت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه بود و چون صاحب هم مال فراوان و هم فرزندان زیادی بود و با این دو قدرت در برابر پیامبر اکرم ایستاده بود، آیات درباره او نازل شد. شأن نزول هم این گونه است که قریش وقتی در برابر آیات الهی و اثر عمیقی که بر عرب داشت با ولید به مشاوره نشست تا چاره‌ای بیندیشد، او به آیات الهی گوش کرد و بعد از مدتی تفکر و بررسی و تقدیر کردن پیشنهاد داد که نبگوییم قرآن نظم است و نه نثر است، بلکه این یک سحری است که بر دیگران تأثیر میکنه. لذا آیات این گونه نازل شد که ای پیامبر، اولا این انسان به ظاهر قدرتمند و با نفوذ در میان عرب رو تو به هیچ بگیر و انگاری برای او فرض مکن که او در برابر توحید و راه تو چیزی نیست، لذا زرنی و من خلقت و وحیدا، او رو واگذار به من، با بی اعتنایی از کنار او عبور کن، اون کسی که من او رو به تنهایی خلق کردم و خود به تنهایی هم به حساب او رسیدگی می کنم، و جعلت له مالا ممدودا، و قرار دادم از برای او مالی فراوان و در جهات مختلف گسترده و کشیده شده، و بنین شهودا، و فرزندانی که همگی آماده به خدمت و نزد او حاضرند. آیات بعدی رو برای اینکه توضیح بدیم به تلاوت زیبایی با هم گوش میکنیم.
Now who can
و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. عنایت دارید که دو نکته رو در یکی مال و دیگری در ممدود در برنامه قبل عرض کردم که یک زیبایی و لطافت خاصی رو در آیه 12 برای ما روشن می‌کرد. عرض کردم که در ریشه لغوی مال برخی او رو از ماده مال یمیلو گرفتن به معنی نعمت و اون امکاناتی که شخص رو منحرف می‌کنه و در نتیجه یک حجابی است بین او و پروردگار و یا اینکه چیزی است زائل شدنی و از دست رفتنی، لذا امری است عرضی. معنای دیگه‌ای است که مال رو اجوف واوی گرفتن و یک معنای مستقلی برای او گرفتن و گفتن به معنای نعمت هست و ارتباطی در معنا با اجوف یائی این ماده نداره و گفتیم صاحب تحقیق یک جمعی خواسته است بین این دو معنا بکند و اون این که اصولا مال و نعمت اگر در دست نادان و کافر قرار بگیره خود این باعث انحراف و کجی از مسیر حق میشه. در هر صورت این حجاب بودن و منحرف کردن ولید در ماده مال یک نکته است در آیه شریفه. نکته دیگر نکته ممدود بود که گفتیم از ماده مده به معنای کشیدنه و ممدود به معنای این است که این اموال او در جهات مختلف و در رشته های مختلف اقتصادی اون زمان امتداد داشت و کشیده شده بود. در بخش تجارت، دامداری، به اصطلاح بانکداری، در بخش زمین و مسکن و خانه و باغ و هر کار دیگه‌ای که میشد در اون روز به عنوان کار اقتصادی محسوب بشه. لذا پروردگار همه اینها رو با یک تعبیر زیبای ممدود بیان می‌فرماید. و جعلت له مالا ممدودا و برای او قرار دادم مالی فراوان و در جهات مختلف امتداد یافته و کشیده شده. و بنین شهودا و پسرانی حاضر و آماده به خدمت. بنین جمع ابن گفتیم به معنای پسر. اما در اینکه اصل ریشه این لغت آیا ناقص واوی هست یا ناقص یائی اختلاف بین اهل لغت. در کتاب لغت مقایس اللغه اصل اون رو از ناقص واوی گرفته و گفته از بنوه گرفته شده به معنای چیزی که از شی دیگر متولد شده و از همین جاست که کسی رو که انس زیاد و یا رابطه زیاد با چیز دیگری داشته باشه او رو به ابن منتسب می کنن. مثل ابن السبیل یعنی کسی که دائما در راه یا در راه مانده است، یا ابن اللیل یعنی کسی که دائما در شب رفت آمد می کنه و کار در شب انجام می ده، یا ابن مدینه یعنی کسی که عالم به شهریه و همه تاریخ شهر و زوایای شهر رو می دونه و اضافات دیگه از این قبیل. حالا ای حال ابن در اینجور موارد به معنای پسر و یا فرزند نیست، بلکه به معنای انس زیاد و رابطه زیاد با چیزی داشتنه. اما جناب راغب در کتاب مفردات ابن رو از ناقص یائی میگیره. ایشون ابن رو از بنایبنی مشتق میدونه. بنابراین میگه پدر و اب اگر مبنا باشه در خانواده ابن می شود بنا، لذا ابن از بنا یبنی مشتق شده و بر این مبنا ابن به معنای پسر و در یک معنای عام‌تر هر مصنوعی است که به نوعی متکی بر یک مبنایی، حالا خواه از جهت تربیتی باشه مثل همین پسر و یا از جهت ساختمانی و یا خدمت و یا هر امر دیگه‌ای باشه. روی همین مبنا هم هست که در قاموس عبری اصل ریشه ابن رو حتی در لغت عبری به معنای فرزند، نوه، وطن کسی که ساکن در یک محلیه و یا حتی کسی که عضوی از یک مجموعه هست، همه رو با این ماده گرفتن و گفتن ابن به همه این معانی میاد. بنابراین اگر ابن به معنای فرزند پسر گرفته بشه، خاص‌ترین معناش همون فرزند صلبیه و الا شمول این معنا همه موارد ذکر شده رو در بر میگیره. این رو از این جهت عرض کردم که در موارد مشابهش مثل ابن السبیل، ابن اللیل یا حتی اون معنای انحرافی رو که درباره پروردگار در قرآن ذکر شده مثل عزیر ابن الله یا مسیح ابن الله، اینها همه یک معنای دقیقی رو بنابر این توضیحات به خودش پیدا میکنه که در جای خودش توضیح خواهیم داد. بنابر این ترجمه آیه شریفه 13 سوره مدثر این گونه می شود: و بنین شهودا، و قرار دادیم برای او پسرانی که همگی حاضر و آماده به خدمت بودن. حالا قبل از اینکه توضیح لغت شهود رو بدیم، به تلاوت زیبایی با هم گوش می کنیم.
ذرنی و من خلقت وحیدا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
وبنين شهودا، شهود مصدر از شهده یشهدو به معنای حضوره. این لغت در امور مادی و معنوی هر دو به کار میره، یعنی حضور مادی مثل همین آیه شریفه که فرمود و بنین شهودا، که اونها واقعا جسمشون و بدنشون دائما در کنار پدر بود و به تأیید و کمک او کمر بسته بودن. شهود به معنای معنوی هم در قرآن فراوان به کار رفته، مثل آیه شریفه سوره اعراف که می‌فرماید و اشهدهم علی انفسهم، اونها رو به خودشون نشان دادیم و اونها رو حاضر بر خودشون کردیم و گفتیم الست بربکم قالوا بلا، و گفتیم آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند بله. در اینجا هنوز نوبت به خلقت بدن مادی انسان نرسیده بود، ولی پروردگار اشهدهم علی انفسهم می فرماید. بنابراین شهده به معنای حاضر شدن و مشاهده کردن از نزدیک و عیانن هست. پس در اینجا هم که می فرماید و بنین شهودا، اگر شهود حال باشه برای بنین، معنای آیه این گونه می شود: و قرار دادیم برای او پسرانی رو، در حالی که این پسران حاضر و شاهد بر پدر بودند، کنایه از این که دائما در خدمت او بودند. به این ترتیب ترجمه آیات 11 که همگی در سیاق واحد هستند تا آیه 13 این سوره این گونه می شود: ذرنی و من خلقت و وحیدا، ای پیامبر مرا واگذار با اون کسی که او رو به تنهایی خلق کردم. و گفتیم این در صورتی است که ما وحید رو حال بگیریم برای فاعل خلقتو، و اگر او رو حال بگیریم برای مفعول خلقتو، ترجمه این گونه می شود: ای پیامبر مرا واگذار با اون کسی که او رو خلق کردم در حالی که هیچ قدرت و یار و مالی با خود نداشت. و جعلت له مالا ممدودا، و قرار دادم و تدبیر و تقدیر کردم برای او اموال گسترده و فراوان در جهات مختلف. و بالاخره می فرماید و بنین شهودا، پسرانی فرمان بردار که همگی حاضر و گوش به فرمان در کنار او بودند.
وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا.
و زندگی راحت و بساطی خوش برای او گسترده. محتو از ماده مهده به معنای گستردن و آماده کردن. در امور مادی و معنوی هر دو به کار میره. تمهیدم که مفعول مطلق تأکیدی برای مهده و به این ترتیب ترجمه آیه 14 هم این گونه میشود. و برای او فراهم کردم همه وسائل خوشی و آرامش و آسایش رو، آن هم فراهم کردنی فراوان و گسترده. البته یک نکته لطیفی در خود ماده مهد هست که این رو چون فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده در برنامه بعد توضیح میدم و بعد هم در سیاق این 4 آیه این نکات رو مجدداً یادآوری میکنم. برنامه بعد از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار.